22 دی 98 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نريد ان من على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آیه 5 سوره قصص. آیه شریفه بیان یکی از سنت های الهی است. در این سنت الهی ذات حق بر مظلومین منت می‌گذارد. به چه منت می‌گذارد؟ به این که اونها را از دست ظلم و ستم رها می‌کند و آزاد می‌شود از اون فشارها و سلطه حاکمه ای که بر اونها وجود داشته است. لکن اگر تلاش کنند، کوشش کنند، جهاد کنند، مقاومت کنند به جهت حیات و کرامتشون، یعنی اینجا اصلا داستان اعتقاد نیست. داستان ظلم است و ظالم و مظلوم. شما میدونید که ظالم میتواند هر اعتقادی داشته باشد، مظلوم هم میتواند هر اعتقادی داشته باشد. یعنی شما ظالم کافر دارید، ظالم مؤمن دارید، مظلوم کافر دارید، مظلوم مؤمن دارید. بنابراین ظلم و دو طرفش ظالم و مظلوم با اعتقاد ربطی نداره. آیه میگه اونی که مظلومه به شرط جهاد و مقاومت و پایداری ظالم رو به زیر خواهد کشید و پرونده ظلم و ستم بسته خواهد شد. اما مشروط به چی؟ مقاومت و پایداری. چون یه وقت مظلومی است که ظلم رو میپذیرد، در مقابل ظلم هیچ عکس العملی نشان نمیدهد، بلکه پذیرشش هم بیشتر میشه. این مظلوم نه، چون هیچ مقاومتی نشون نمیده، این ظلم رو پذیرفته است، عکس العمل نشون نمیداد. این نه، این مظلوم راه به جایی نمیبرد، این مظلوم همچنان ستم بر او ادامه خواهد داشت. اما مظلومی که در مقابل ظلم و ستم قد برمی افراشد، قیام میکنه، حرکت میکند، گردن کشی میکند، زیر بار ظلم و ستم نمیرود. اگر در مقابل ظلم و ستم به پا خواست، سنت الهی این است همین مظلوم به پا خواسته میتواند شر ظالم را از سر خودش چه کند؟ کم کنه. پس این شد یه سنت الهی. سلطه مظلومین بر ظالمین، منتها یه شرط داره، اون شرطش به زبان امروز مقاومت است. یعنی سلطه و ظلم رو نپذیرند، مقابلش عکس العمل نشون بده. اگر عکس العمل نشون دادی تو پیروز میشی، مظلوم پیروز میشه. اما اگر عکس العمل نشون ندادی، نه دیگه، خودت هیچی نگفتی، هیچ عکس العملی نشون ندادی، ظلم همچنان بر گرده تو برقرار خواهد بود. و این سنت الهی سنت بسیار مهمی است، عام هم هست. گفتم به شما هیچ ربطی به دین و ایمان و اعتقادات و اینا نداره، این ظلم است و دو طرفش. یه ظالم میتواند مؤمن باشه، خدا پیغمبر رو به اعتقاد قبول دارد ولی در مقام عمل قبول ندارد، ظلم میکنه. مظلوم میتواند کافر باشه، میتواند مؤمن باشه. مظلومی هم که ظلم رو میپذیرد، اونم اعتقادش به خدا درست نیست. چون اگر اعتقادش به خدا درست بود، سنت الهی رو میدانست، خب باید حرکت کنه. چون اونی که قرآن میگه، میگه لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون، ظلم نکنید. قرآن ما اینو میگه، میگه به کسی ظلم نکن ولا تظلمون، نذارم کسی بهت ظلم بکنه. زیر بار ظلم و ستم هم نرو، تو به کسی ظلم نکن، ظلم به کسی هم به خودت تحمل نکن. اگه میخواد بهت ظلم کنه، مقابلش وایسا، مقاومت کن. ترجمه میفهمه؟ اون چه که دین ما به ما آموزش میده اینه. بنابراین اونی که ظلم میکند از دستورات دینی بیرون رفته، چون دین نمیگه ظلم کن. اونی هم که ظلم و ستم رو میپذیرد و سرخم میکند، اونم بیرون رفته، چون باید مقاومت کند و نباید که ظلم کند، مظلوم بماند. بنابراین این یه سنت الهی است که تو این آیه بیان میشه. سلام علیکم. آیه رو با هم مرور میکنیم تا این سنت الهی سلام، ببینیم به کجا میرسه. و نرید ان نمون، و نرید واو عاطفه است، ما بعدش را عطف میکند به قبلش. قبلش کجاست؟ میفرماید که یکی از کارهای فرعون این بود، یستضعف طائفة منهم، یک گروهی را فرعون به زیر بار ستم و استضعاف کشیده بود، به یک گروهی ظلم میکرد. پنج تا کار تو آیه قبل از فرعون نقل کرد، یکیش این بود که یه طایفه و گروه را به بندگی و بردگی کشیده بود و اونها را زیر یوغ ستم خودش برده بود، که طایفه بنی اسرائیل بودن در مصر. حالا این واقع عطف به اونه، میگه اونایی که به استضعاف کشیده شدند این طائفه و نورید و ما اراده کرده این، یعنی اراده الهی به این معنا تعلق گرفت. خب این اراده آیا اراده تکوینی است؟ نه، چون اراده تکوینی خدا این است که اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، فوری واقع بشه. هرچه خدا اراده کند آنن ما تحقق پیدا کند. پس اراده تکوینی نیست، تشریعی است. تشریعی هم نیست. تشریع یعنی این که ربا نخور، دزدی نکن، بفرمایید فلان شی واجب است، فلان شی حرام است. این اراده تشریعی خداست. میتونن افراد گوش بدن، اطاعت کنن، ربا نخورن، دزدی نکنن، مال مردم نخورن، میتونن دم بخورن، چون اراده تشریعی است. اطاعت کردن ثواب بردن، اسیان کردن عقاب خواهند شد. خب اراده نه تشریعی است نه تکوینی است. چه اراده است؟ این اراده جعل قانونه. ببینید ما تو طبیعتی قوانینی داریم. اگر کسی میخواهد گندم درو کند چه باید بکارد؟ جو میخواد درو کند باید جو بکارد. گندم بله چی؟ ز گندم بروید جوز جا. این قانون طبیعت. نمیشد شما گندم بکارید جو درو کنی یا عکسش. این قانون رو کی جعل کرده در طبیعت؟ قانون گذار کیست؟ همون کسی که طبیعت رو آفریده، خدا. حالا همون خدایی که طبیعت رو آفریده، هستی رو آفریده، برای نظامات اجتماعی هم یه سننی و قوانینی قرار داده است. یعنی اجتماعات هم برای خودش قوانینی داره، روی نظم و ترتیبی حرکت میکنه. نظم و ترتیبش چیست؟ نظم و ترتیبش این جعل قانونه که خدا این رو جعل کرده. این نکته اول. پس اراده به جعل سنت و قانونه. نکته دوم، میگه نوریدو. نوریدو فعل مضارعه، یعنی این سنت و این قانون چیه؟ استمرار دارد، همیشگیست. تا دنیا دنیاست این قانون هست، تا دنیا دنیاست. پس این یه قانون مال بنی اسرائیل و فرعون نیست، اختصاص به اونا ندارد. این یه قانونیست مستمر، همیشگی. خب این قانون چیست؟ ما اراده کردیم ان، خب ان مصدریه ناصب، ان نمون باز فعل مضارع منصوب به ان. خب باز اینم میگه این اراده تعلق گرفت، این قانون چنین وضع شد. ان نمون، نمون از منت، منت نعمت بزرگ رو بهش میگن. انعام و بخشش و داده بزرگ به کسی را منت میگوید. میفرماید ما منت میگذاریم، باز به صيغه مضارع. یعنی این منت گذاشتن علی الدوام است، همه جا میاد. این که ما گفتیم اختصاص ندارد به داستان بنی اسرائیل و فرعون، داریم از این صیغه های مضارع استفاده میکنیم. چون اگه این قصه فقط مال بنی اسرائیل و فرعون بود، میگفت که ما اراده کردیم و منت گذاشتیم، چون بنی اسرائیل و فرعون هزاران سال پیش تموم شد دیگه. که دیگه صیغه مضارع و استمرار نمیخواد، که همچنان این قصه ادامه داره. خب ما منت میگذاریم، منت باید شما سر یکی بگذارید. بر کی منت میگذاریم؟ الالذین استضعفوا، منت میگذاریم بر اون کسانی که به استضعاف کشیده شدند. خیلی خوب، استضعفوا فعل ماضی مجهول، واوش نایب فاعلش. اون گروهی که اونا رو به استضعاف کشیدند، یعنی خداشون مستضعف نیستند، مستضعفشون کردند. اینا به زور و اکراه و اجبار مورد چه قرار گرفتند؟ مورد استضعاف قرار گرفتند. سلام. خب این مستضعفینی که به زور مورد استضعاف واقع شدند، در اون زمان فرعون طایفه بنی اسرائیل. بعد از قصه فرعون و بنی اسرائیل، هر گروهی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته، ظالمی اینا رو بهشون ظلم کرد، قویی اینا رو ضعیف گیر آورد و تو سر اینا زد و مسلط شد بر مقدرات اینا، بر ارزاق اینا، بر زندگی اینا، بر اموال اینا، بر امور اینا مقدر شد ظلمن و عدوانن. بنابراین الان اینا شدن چی؟ شدن مستضعف. ببینی؟ پس نمیگه بر مستضعفین، میگه بر اونایی که به استضعاف کشیده شدند. یعنی اگر خودش حال ندارد و بی عرضه است و تنبل است و کسالت کار کردن دارد و اینا، نه، این تا آخرش هم همین است، هیچ اتفاقی براش نمیافته. یکیست که نه، این بله میخواد کار کنه، میخواد زحمت بکشه، میخواد جلو بره، نمیگذاره. پس چرا؟ چون یه قدرت حاکمه ای هست میزند تو سر این، اجازه پیشرفت و جلو رفتن به این نمیدهد. در نتیجه این برخلاف میل باطنی خودش به استضعاف کشیده شد، او رو ضعیفش کردن، نه اینکه خودش ضعیف هست. دو تا مطلبه. یه وقتی که خودش ضعیف، خودش بی همته، خودش حال کار نداره، حال تلاش نداره، حال کوشش نداره، بی عرضه است، اونو ولش کن. یکیه نه، پتانسیل بسیار بالایی دارد، اما یه سلطه ای بر او هست، نمیگذارد او شکوفا بشه، نمیگذارد نیروهای او از قوه به فعلیت در بیاد، به زور او را محصور کرده است. این اون استضعاف. میگه اینا به استضعاف کشیده شدن، خداشون هم نمیخوان ولی به استضعاف کشیده شدن. عَلَلَّذِينَ اُسْتُصْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، در زمین، هر که تو زمین باشه. ببینید فِي الْأَرْضِ، تو فِي الْأَرْضِ آیه قبل گفتیم ان فرعون علا فی الارض، گفتیم این الف لام ارض، الف لام عهد، یعنی ارض چی؟ مصر، یعنی سرزمین مصر. حالا اینجا نمیگیم بر اون کسانی که در مصر به استضعاف کشیده شدن، اینجا میگیم مراد تمام بله جنس زمین، در هر گوشه ای از زمین کسی که به استضعاف کشیده شده است، مورد ظلم واقع شده است، مورد ستم واقع شده است. خیلی خوب، پس این عرض با اون عرض فرق کرد، اگرچه یکی از مصادیقش هم قصه فرعون و موسی است. پس قصه فرعون و موسی میشه یه مصداقه، این که آیه مال اونا باشه. خب پس بنابراین میشن تمام مستضعفینی که به استضعاف کشیده شده اند. فاعل استضعاف را حذف کرده چون عنایتی به اونا نداره، ظالمین، توسط ظالمین و ستمکران به استضعاف کشیده شده اند. خب ذات حق چه اراده کرده است؟ و نجعلهم ائمتن، ما اراده کردیم منت بگذاری، واو عاطفه، و منتمون چیست؟ نجعلهم ائمه، اینا رو پیشوا قرار بدیم. ظالم وقتی میخواد امام بشد، امام، ائمه جمع امام، امام پیشوا. خب پیشوا کیست؟ اونی که بهش اقتدا میشد. به کی اقتدا میکنن مردم؟ به کسی که یعنی این به قدرت برسد. تا کسی به قدرت نرسیده باشد و اینا که امام نمیشد. امام یعنی کسی که به اقتدار دارد، به قدرت رسیده است. والا بله برای زن و بچهش امام باشد که او قدرت نیست که، اگرچه همونم یعنی قدرت تو خانواده، توجه میکنید؟ و الا اگه زنش جلوتر وای میسه میگه تو باید به من اقتدا کنی، خب دیگه اونجا خانم به قدرت رسیده اند. توجه میفرمایید؟ اینا رو نجعلهم، باز فعل فعل چیه؟ مضارعه. قرار میدهیم اینا رو پیشوایان در زمین. بله آقای شریف دیر که آدم بیاد وقت ما رد شدیم ازش. منت یعنی النعمت الثقیله، یعنی یه نعمت بسیار بزرگ، یه بخشش بی‌پایان بزرگ. میگن این نعمت و بخشش بزرگ بر اونایی که به استضعاف کشیده شده اند این است که ما اونا را پیشوایان قرار میدیم. خب کی اینا پیشوا میشن؟ یعنی سلطه‌ای که بر اینا حاکم است و اینا را تحت ظلم و ستم قرار داده، اون سلطه از بین برود، اینا بشن مسلط، اینا بشن حاکمان. وقتی اینا شدن حاکمان، تجربه میشن امام، میشن امام، مردم بهشون اقتدا. خب این منت کی گذاشته می شد آقای شریف؟ این منت بر کسانی که به استضعاف کشیده شدن وقتی است که مقاومت کنند. و الا اگر زیر بار ستم قد خم می کند و هیچی هم نمی گد و می گد که این طرف سیلی زدی، این طرف هم یکی بزن و امر و فرمایش دیگری نداری، توجه می کنی اینا که کارشون جلو نمی رد که اینا وارث نمی شن، اینا امام نمی شن. اونایی که مقاومت کنند، شما نگید که آقای روح الامین این مقاومت چیز کجا در آوردی؟ تو آیه که نیست، تو آیه میگه نرید و انمون نه، ما اراده کردیم، منت میگذاریم بر کسانی که به ظلم و ستم کشیده شدن که اینا رو پیشوایان قرار بدیم. این مقاومت شما از کجا در میارید آخر؟ ها؟ مقاومت طبیعی این داستانه، لازم نیست تو آیه ذکر بشد، توجه میکنید؟ اگر قرار است شما سیر بشید ظهر که گرسنه هستید، باید چی کنید؟ باید غذا بخورید. تا نخوردی که سیر نمیشه. طبیعی این که اگر میخوای شکمت سیر بشه اینه که غذا بخوری. تمامش. تشنه هستی، باید چیکار کنی؟ باید آب بخوری. این لازم نیست کسی به شما بگه که چی؟ که آقا آب بخور تا سیراب شوی. شما اگه به یک کسی بگین من تشنه می، و اگر اون چه داشته باشد امکان این که شما رو سیراب کند، دیگه لازم نیست بهش بگون آب بیار برا. تا بفهمد شما تشنه هستید، اگر به شما علاقه ای داشته باشد میره براد اون آب برمیداره میاد و آب در اختیار داشته باشه. میگه آقا بفهم شما تشنه نبودید آب. اگر گفتید من گرسنه هستم، و اگه اون غذایی همراه دارد یا میتوند تهیه کند، برادون چه میکنه؟ تهیه میکند و میاره. درسته؟ این لازم نیست شما بگون من گرسنه هستم. ما یه عمو داشتیم، عموی پدرمون خدا رحمتش کنه، این طلبه بود، در ایام جوانی شنیده بود که خدا روزی طلبه ها رو میرسونه. یه رو با خودش گفته بود من باید این امتحان کنم ببینم اینی که خدا گفته روزی طلبه رو من میرسونم این درسته یا نه. و اون روز آقای شریف گفته بود من امروز هیچ کاری نمی کنم برای نهار، ببینم خدا نهاری منو امروز میرسوند یا نه. همینجور تو اتاق خودش مشغول. خب ظهر شد و مدتی هم از ظهر گذشت و دید هیچ خبری نشد. اخوی دارد ایشون که یه عموی دیگرمونه، او از راه میرسد بعد از ظهر، نگاه میکند میلد این تو اتاقش نشسته، میرد در میزند میگد آقای اخوی، میگه بله، میگه اخوی نهار خوردی یا نه؟ میگه نه نهار نخورد. میگه برای نهار چیزی آماده کرده یا نه؟ میگه نه. میگه خب پس همینجور نشستی؟ میگه بله همینجور نشستی. میگه خیلی خب. بیاد میرد براش تو بازار یه دست کباب میگیره میارد میارد و میگه خب اخوی بفهم شما گشنه بودی، منم رفتم برای کبابو گرفتم و بفرمایید. میخورد کبابو میگه خدا تو روز خورد روزی طلبه رو میرس. و قبول کرده بود و گفته بود بله. حالا شما لازم نیست اگه کسی به شما علاقه داره بگید برو برای من قضا بیار. مرحوم عاشق مهدی ما خدا رحمتش کنه وعده یکی گرفته بود صبح برد خونشون نماز، یه دهه روزه داشت صبح برد ایشون نماز. 9 روز حاج شیخ نماز خونده بود، بعد طرف گفته بود که آقا صاحب خونه آقا صبحانه بیارم میل میکنی؟ گفته بود نه امیرم. 9 روز گفته بود صبحانه بیارم، گفته بود نه. روز 10 خود صاحب خونه دید آخه 10 روز اومده نماز خونده است، یه روز صبحونه نه به آقا نده. اون رو دیگه سینی اینا رو میاره، آقا که نمازش تموم میشه میذارد رو جنبه، میگه آقا بفرم. میبینه عاشق مهدی هم مشغول خوردنش، میگه آقا 9 روز من به شما گفتم صبحونه بیارم، شما گفتید نه، امرو آوردم خوردی. پس قصه اون 9 روز چه بود؟ اون 9 روز شما صبحونه نخورده بود به من میگفتید نه؟ گفته بود من به شما دستور نمیدم صبحونه برای من بیارید. 9 روز گفتی بیارم، من که میگفتم بیار چه بود؟ دستور به تو داده بودم، از تو درخواست کرده بودم، من میگفتم ممنون میرفتم. امرو من چیزی بهت نگفتم، تو خود صبونه رو گوشتو جلو من، منم که صبونه نخورده بودم خوردم. توجه میفرمون داستان اینه، یعنی احتیاجی به گفتن ندارد. شما تو خونه وقتی گفتیم که تشنمه، خب اگر خانم یا بچه ها بخوان به شما علاقه داشته باشن تا گفتی تشنمه چکار میکنه؟ آقا میاره. لازم نیست بگو خانم لطفاً آب به من بدهید، تا گفتی تشنمه آقا میاره، تا گفتی گرسنه هستم سفره رو برات پهن میکنه. نه خانم نه بچه ها، هر که به شما علاقه داشته باشد و احترام قائل باشد وقتی بفهمد شما یه چیزی رو میخواهید براتون انجام میدن. خب خدا منت میگذارد، منت میگذارد بر سر اون مظلومونی که هیچ مقاومتی نکرده است و هر چه ظلم بهشون شده است اینا سرشون رو بیشتر خم کرده، به اینا منت میگذاره. این تو ذاتش مقاومت هست، یعنی اون مظلومینی که در مقابل ظلم چه میکنه؟ گردن کشی میکنه، میستن. نه مظلومی که هرچی زدن سرش گفت بازم بزن، هرچی ظلمش کردن گفت مانعی ندارم. این نیست که ببینید. پس نگید آقا از کجاش در میاری مقاومت در مقابل ظلم را، مقاومت در مقابل ستم را، ذاتش در میاد. لازم نیست بگد الَّذین استضعفوا فی الارض وقاوموا وجاهدوا وقابلوا فی مقابل الظلم. بس احتیاج نیست، مثنوی که نیست که بفرمایید که قصه که تعریف نمی کند، ذاتش. یعنی اگر ظلم و ظالم و مقابلش ایستادی ظلم تمام میشه، اگر مقابل ظالم نایستادی بیشتر میشه. این طبیعی مطلب است. پس بنابراین و نجعلهم ائمه، ما قرار بدهیم اونایی که مورد ستم قرار گرفتند ما اونها رو پیشوایان زمین قرار میده و نجعلهم الوارثین، باز به واقع عطف میگد و اونا رو قرار میدیم وارث. الفلام در الوارسی، الفلام جنس، یعنی اونا رو قرار میدهیم جنس وارث. این چه ارثی است؟ این ارث، ارث سلطه هست، ارث قدرت هست، ارث حکومت هست، ارث ظلم نیست. این مظلوم ها میشونیمش جای ظالم، اما به شرطی حکومتش استمرار پیدا میکنه که چی؟ که خودش نشود ظالم. الا که خودش شد ظالم دوباره القصه ادامه دارد. توجه فرمودید؟ پس این الوارثین الف و لامش الف و لام جنسه، اینا میشن وارث. اما وارث کجا؟ فی الارض. پس میشه ارث خاص. چی به اینا ارث میرسد؟ یه ارث مخصوصه. اون ارث مخصوص چیست؟ اینه که ظالم از بین میرد، اینا میشن میراث بر اون ظالم، به جای اون ظالم. ارث سلطه، ارث قدرت، ارث حکومت، ارث پیشوایی. امامت خودش گفت نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. خب در داستان فرعون و بنی اسرائیل، سلطه فرعون از بنی اسرائیل کم شد، بنی اسرائیل خودشون شدن حاکمان خودشون. بنی اسرائیل خداشون چه پیدا کردن؟ سلطه پیدا کردن، قدرت پیدا کردن، شاه پیدا کردن، پیغمبر پیدا کردن. درسته؟ ملوک بنی اسرائیل هم و انبیاء بنی اسرائیل خودشون قدرت پیدا کردن. نسبت به بنی اسرائیل این هست، نسبت به غیر بنی اسرائیل هم هست. اما نسبت به بنی اسرائیل کی تحقق پیدا کرد؟ وقتی که بنی اسرائیل بلند شده که سلطه فرعون را از خودشون چه کنه؟ دفع کنه. چجوری دفع کردن؟ بلند شدن از مملکت مصر چه شدن؟ بیرون آمدن. گفتن این مصر تو حاکمی، مال توه، خیلی خوب، مال تو، ما از اینجا چی؟ رفتیم. شروع کردن هجرت کردن. از کجا؟ از مصر هجرت کردن، رفتن بیرون. درست شد؟ یعنی سلطه را نپذیرفتن، با سلطه جنگ نکردن، نزاعی نکردن، وارد جنگ داخلی نشدن، هیچ کاری نکردن، فقط از مصر دست جمعی. درسته؟ همه بنی اسرائیل مصر را تخلیه کردن و از مصر آمدن بیرون. گفتن ما اینجا غریبه ایم، شهروند درجه دو هستیم، بفرمایید ما رو به رقیت و عبودیت گرفته ایم، ما از اینجا میریم بیرون. هجرت کردن، دست جمعی از مصر خارج شد. تا اون وقتی که ظلم رو پذیرفته بودن و در مقابل فرعون هیچی نمی گفتن، بچه پسراشون رو میکشت، دخترها رو زنده نگه میداشت، به استضعافشون کشیده بود، تفرقه بینشون انداخته بود، چه؟ هیچ خاصیتی نداشت، پذیرفته بودن. اونجا که بلند شد، گفتن ما رفتیم. درسته؟ یه بفرمایید قبیله بزرگ، طایفه بزرگ رو حرکت دادن که مخفی نمیشد که. دوتا آدم نبودن که یواشکی برن از مصر بیرون که. یه قبیله و طایفه چند هزار نفریه. چند هزار نفر با وسایل اون وقت. حیوانات بود است دیگه. درسته؟ میخوان حرکت کنن. بارشون رو میخوان وردارن. درست؟ اما خانواده ها هر کدام فرزندان، آذوقه، وسایل، اینا رو میخوان وردارن. چند هزار نفرن را میفتن تو خیابونا، خودش معلوم میشه دارن میرن دیگه. وقتی این سلطه را رد کردند، خدا میگه ما اراده کردیم که خودتون اقتدار پیدا بکنیم. بنابراین این اراده الهیست، همیشه جریان دارد. یکی از مصادیقش قصه فرعون و بنی اسرائیل است و هرگاه مظلومی در مقابل ظالمش مقاومت کرد، ایستاد، تحمل ظلم و ستم رو نکرد، اون بر ظالمش غالب خواهد شد و میراث بر ظالمش خواهد شد. و این قانونی است که خدا در نظامات اجتماعی گذاشته است. حالا ظالم هر اعتقادی میخواد داشته باشد، مظلوم هر اعتقادی میخواد داشته باشد. یعنی گمان نکنید اینجا قصه چیست؟ قصه اسلام و کفر است، ایمان و کفر است. نه، قصه ظلم و ظالم و مظلوم. بنابراین یه با اعتقاد دینی اگر ظالم شد، مؤمنی ظالم شد و کافری مظلوم شد، الکلام کلکلام، قصه همین است. عکسش هم باشد همین است. شما نگون چجوری مؤمن ظالم میشه. خدا پیغمبر رو قبول دارد اما در مقام عمل قبول ندارد، ظلم میکن. چه بسیار آدمایی که اعتقادشون یه چیز است لکن در مقام عمل خلاف اعتقادشون یه کار دیگری میکن. اینا خیلی هست. بنابراین این آیه به حسب ظاهر اینو میگه، در سیاق آیات فرعون و بنی اسرائیل آمده، انحصار به فرعون و بنی اسرائیل ندارد، یه مصداقش اون است. و شاهد و علازالک روایات متعدده است. 10 تا حدیثش رو من نوشتم براش. بله، یک شو براتون میخونم تو همه اینا. بله، همین یکی هم سندش، یکی دو تا دیگر هم تصحیح کردن اما این سندش محسن است، حسنه ابی صباح کنانی. این روایت همین یکی رو میخونم، بقیهش اگر فرصت شد جلسه بعد. ملاحظه بفرمایید، کافی شریف جلد 2. بله، کافی جلد چاپ 8 جلدی مرحوم قفاری، میشه جلد اول صفحه 306، حدیث اول، کتاب الحجه، باب النص علی جعفر بن محمد صادق. سند روایت حسین بن کلینی از حسین بن محمد عن معل بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابی صباح کنانی. تنها گیری که وجود دارد معل بن محمد بصری است. معل بن محمد بصری را هم حسن میدانیم، بنابراین میشه حسنه ابی صباح کنانی. غیر معل، بقیه همه ثقاتن. معلم حسنون عندنا، میشه حسنه ابی صباح کنانی. قال نظر ابو جعفر، یعنی امام باقر علیه السلام، نگاه کردن الی ابی عبدالله، نگاه کردن به آقازادشون امام صادق. یمشی، امام صادق راه می رفت. پدر به پسر نگاه کرد که پسر دارد راه می رفت. فقال ترا هازا، به ابو صباح کنانی گفتن اینو می شناسی؟ ترا می بینی این آقازاده را؟ خب بعد فرمودن هازا من الذین قال الله عز و جل، این از اون کسانی است که خدا در حق او گفته است چی؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث. اگه این آیه اختصاص به فرعون و بنی اسرائیل داشت، چجوری امام باقر تطبیقش دارن میکنن به امام صادق؟ که این به پیشوایی میرسد. شاهد اینجا و نجعلهم ائمه، که این امام صادق میشد پیشوای خلق، مورد اقتداء و پیروی مردم قرار میگیرد. نگوین شما تو هی گفتی قدرت و سلطه و حکومت و تعجب میفرمایید. خود امامت یه قدرت هست دیگه. الان قدرتی بزرگتر از قدرت امام وجود دارد. و نجعلهم ائمه ای رو تطبیق کرده این بر امام صادق. پس معلوم میشه قصه فرعون و بنی اسرائیل یه مصداق از مصادیق این آیه است. آیه چیه؟ آیه اطلاق دارد، میتواند مصادیق دیگری هم داشته باشد. بله؟ چرا؟ احسن؟ یکی از مصادیقش خود ائمه که به زور مورد ظلم و ستم واقع شده اند. و روایاتی که حالا انشالله من پیداش کنم. نه بله، روایاتی که این آیه را میگه، این آیه مال چیه؟ مال امام زمان هست. خب قطعا مصداق اتم چی؟ مصداق ازهر و اتم و اکمل داستان وراثت مستضعفین در روی زمین و حکومت اونا قصه چیه؟ امام زمان هست. اون وقتیست که دیگه ریشه ظلم و ستم برای همیشه کنده می شود. و لذا ما روایاتی داریم، ملاحظه بفرمایید. شیبانی در کشف البیان میگد، یعنی نهج البیان، در نهج البیان این مخطوطه. من دارم از رو تفسیر برهان برای شما میخونم، برهان سید هاشم بهرانی. میگد روی فی اخبارنا عن ابی جعفر و ابی عبدالله. پس یکی دوتا روایت نیست، میگه روایاتی در روایات ما نقل شده است از امام باقر و امام صادق علیهما السلام، ان هذه الآیه مخصوصة بصاحب الامر، این آیه مال امام زمان است، الذي يظهر في آخر الزمان، این صاحب الامر کی میاد؟ در آخر الزمان میاد. یوبید الجبابر والفرائن، نابود میکند، از بین میبرد ستمکاران و فرعونیان را، و یملک الارض شرقا و غربا، شرق و غرب عالم حکومت جهانی او برقرار میشد، فیملعها عدلا کما ملعت جورا، زمین را پر از عدل و داد میکند. به من اعتراض نکنید، میفرمایند تو این روایت، یعنی میگد شیبانی که تو روایات آمده این آیه مخصوص امام زمان است. تو گفتی همه، تو گفتی کمونیستی هم که مظلومه اگر در مقابل ظلم و ستم قد علم کند نجات پیدا میکنه. این روایت میگه مخصوص امام زمانه، این با حرف تو نمیسازد، این اشکال رو من نکنید، می سازد. چرا؟ چون داستانی که تو روایت میگه اون حکومت جهانی است، قرار است ظلم و ستم تو تمام جهان ور بیفته، اون مختص کیه؟ مختص امام زمان است. تا آقا نیاد تو تمام جهان ظلم و ستم ریشه کن نمیشد. با آمدن امام زمان است که ملعت چی؟ عدلن کما تا آقا نیاد پر از عدل و داد نمیشه. پر شدن زمین یعنی جهانی شدن. جهانی شدن حکومتی که دیگه درش ظلم و ستم نباشد او فقط به دست امام زمان است. خب اما حالا یه گوشه ای یکی مورد ستم قرار گرفته، در مقابل ستم قد افراشته است، مقاومت کرده است، خب از زیر بار ستم خارج میشه. متوجه شده؟ جهانیش، همیشگیش، استمرارش مال امام زمان. قبول داره، شکی هم درش نیست. اما یه گوشه ای یه ملتی در مقابل ظلم قد علم کرد، میخواد در آمریکای جنوبی باشد، یک کمونیستی به نام چگوارا و فیدل کاسترو باشد در مقابل حکومت ظالم خودشون قد بلند کردن، تمام شد. ظلم و ستمی که از ناحیه حکومت برشون میشد ریشه‌کن میکن. خب چگوارا، کاسترو، اینا کیان؟ اعتقادشون چیه؟ خدایی قبول داره؟ کمونیست. هیچ خدایی قبول نداره. توجه میفرمایید؟ علیزاده پاپ بهش گفته بود در ملاقات با کاسترو، شما خدا قبول داری؟ گفته بود شما اگه خدا قبول داری به آمریکایی‌ها بگو با ما همچین نکنه. نگفته بود من قبول دارم یا ندارم، گفته بود تو قبول داری که میگوی پاپی، تو اگه قبول داری خب بگو اینقدر به ما ظلم نکن اگه تو خدا را قبول داری. خیلی خوب. اونو یعنی حتی اینا رو هم میگیرد. ببینید من از دایره اعتقاد خارجش کردم، گفتم هر مظلومی که در مقابل قدرت ظالمه و حاکمه قد برافراشد و مقاومت کند او میتواند ظلم رو به زیر بکشه. لکن تا قبل از ظهور امام زمان اینا اگر جایی هم تحقق پیدا بکند اینا یک مناطق چه میشه؟ خاصی میشه، چون مردم همه اهل مقاومت نیستن. میگن بابا ولمون کن ما میخوام. مگه چقدر دیگه ما تو این دنیایی؟ خب ما بذار زندگیمونو بکنیم، ما چکار داریم به این که مقاومت کنیم؟ الان شما بین عربا که بری همین حرفو میزن. عربا در مقابل سلطه جهانی که برشون هست که خفله میکن ما مگه چند روزی که زنده هستی، بذار عیش و نوشمونو بکنی، ما رو میخوای ببری تو مقاومت و جنگ و موشک و نمیدونم تحریم و الان در عراق یه عده همینو میگن، میگن برای چی آمریکایی‌ها برن بیرون؟ آمریکایی‌ها برن از عراق بیرون ما رو تحریم میکنن. همجا آمریکایی‌ها باشن با احترام و عزت تخم چش ما هستن، سرور ما هستن، ما رو هم تحریم نکنن مثل ایران پدرمون رو دارن. ما یه خاطره یه تحریم داریم، چون اینا زمان صدام چی بودن؟ تحریم بودن دیگه. اگر رفته بودید زمان صدام عراق، اوضای عراق رو میدیدید مردم چه بدبختی داشتن. میگن ما دیگه نمیخوام اون تحریم رو، بنابراین بذار اینا بزنن تو سرمون، بالا سرمون باشن و تحریم هم نباشد. یه عدهشون اینو میگن، یه عدهشون میگن نه اینا مملکت ماست باید برن، ما میخوام خودمون باشیم. بنابراین این یه سنت الهیست، هر مظلومی مقاومت کرد شر ظالم از سر اون کم خواهد شد.
ما باید که استقامت کردن در مقابل ظالمی مرید
میرسن دیگه. امام زمان در راه است، حکومت جهانی تشکیل میده. خیلی خوب، ائمه به حکومت نرسیدن، حکومت که تنها نمیشد که. شما تو خونه دون تو اتاق دون نماز جماعت تنها هستید میتونین بخونید؟ جماعت وقتی میشد که یه عده‌ای بیان پشت سر شما. حکومت یه نفر که نمیتوند حکومت تشکیل بدهد که. باید پذیرش باشد، باید دیگران قبول کنند. امام حاضر بود، کسی نمیاد. به جای اینکه بیان در خانه امیرالمومنین، رفتن در خانه یکی دیگه. تمام شد. به جای اینکه بله بفرمایید در خانه امام حسن بیان، رفتن سراغ دیگران. امام حسن رو نادیده گرفت. امام حسین هم که کشتن. تعجب. وقتی کسی نیاد چکار کنن؟ تعجب فرمودید؟ بنابراین بله لیکن بالمعال حکومت طبق اعتقادات ما و اصلا طبق فطرت، اصلا اعتقاد ما رو هم کاری نداشته باشید، طبق فطرت همه انسان ها منتظرن یه منجی بیاد و اونها رو چه بده؟ نجات بدهد. همه انسان ها در انتظار منجی هستن بر این امید که بیاید. و صلی الله علی محمد و
در مورد این مقابلت که می فرماید مقابلت به حقایی که فرمودین از بازی مختلفی داره، از هیچ رفتی بسته، از مبارزه مثلا مسلحانه گرفته، این تشکیسی هر کسی مستضعفی هر کسی خودش باید این تشکیس رو بده که چه نوع مقابلت انجام بده یا
مقاومت خانم مقاومتی که میتواند اونی که منصور خب مقاومت منصور و ممکن باید انجام بشود. حالا چقدر میتونه او اندازه‌ای که میتواند انجام بدهد، خودش قدرتش رو میدوند و میدوند که این قدرت چقدر امکان داره، او قدری که براش ممکنه انجام بده.
Yo, o sea, me encanta